سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید تحقیقات ابتداییش نشان می دید که طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. این سازمان تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی را از سوی طالبان تایید کرده و گفته که ویدیوهای نشر شده در این باره تازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان اما می گوید که ادعا در این باره بی اساس است و وزارت دفاع طالبان در این مورد بررسی می کند. نشر این ویدیوها واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. ویانا پایتخت اتریش امروز برای دومین روز میزبان نشست درباره افغانستان است. در این نشست شماری از چهره های سیاسی افغانستان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی شرکت کردند. هدف از برگزاری نشست بحث در مورد آینده افغانستان خوانده شده. فوزیه کوفی قبلا عضو هیئت مذاکراتی حکومت مخلوعی افغانستان، شکریه بارکزای سابق سفیر افغانستان در نروژ و رنگین دادفرسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز از جمله شرکت کنندگان نشستند. بر اساس گزارش نشست سه روزه در باره افغانستان توسط سه نهاد بین المللی تحقیقاتی اتریش برگزار شده است. کمیته بین المللی نجات از انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به یک صندوق مالی در سوئیس استقبال کرده. این کمیته مستقر در نیویورک امروز جمعه در اعلامیه گفت از تصمیم حکومت امریکا در این مورد ستایش میکند. کمیته بین المللی نجات میگوید این اقدام زمینه ثبات اقتصادی در افغانستان را فراهم خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن 3.5 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شده افغانستان را به یک صندوق مالی در سوئیس انتقال می دهد. گزارش ها حاکی است که درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان امروز نیز صورت گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به استفاده از سلاح ثقیل متهم می کنند. این درگیری روز چهارشنبه در مرز میان دو کشور آغاز شد که 3 نفر کشته و 27 زخمی بر جای گذاشته. اداره خدمات سرحدی قرقیزستان سربازان تاجیکستان را متهم کرده که اوایل امروز بر چند پسته قرقیزستان بار دیگر تیراندازی کردند. همزمان تاجیکستان قوای قرقیزستان را متهم کرده که به یک پسته و 7 روستای تاجیکستان با استفاده از سلاح‌های ثقیل حمله کردند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید یک گور دستجمعی در شهر اسیوم این کشور کشف شده. او این مطلب را پس از آن گفت که از این شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین روز چهارشنبه دیدن کرد. نیروهای اوکراینی اسیوم را اخیراً پس گرفتند. اولی کوتنکو کمیشنر اوکراینی در بخش افراد ناپدید شده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت از این قبر 20 تا 25 جسد یافت شدند. به گفته او اینجا یک محل دفن دستجمعی عساکر اوکراینی بوده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: سازمان عفو بین الملل تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان را تایید می کند.
سازمان عفو بین الملل می خواهد که این کشتارها به گونه جدی بررسی شوند و عاملان آن در یک محاکمه مستقل به عدالت سپرده شوند.
ذبیح الله مجاهد میگوید وزارت دفاع طالبان درباره ادعای کشتار اسیران جبهه مقاومت ملی در پنجشیر بررسی می کند. افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران جوان در کاپیسا.
حتی مای جوزاد در یک هفته 4 خودکشی داشتیم.
و پس از درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رهبران دو کشور روی آتش بس توافق کردند.
یک منطقه بحثی هست با نام اسفره از طرف تاجیکستان و با نام بودکند از طرف قرقیزستان و جنگ اساسی در این منطقه شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
5:04 عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل با ارائه نتایج تحقیقات ابتداییش میگوید طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این ادعا بی اساس است. نشر ویدیوهایی که در آن دیده می شود نیروهای طالبان شماری از افراد را که اسیران جبهه مقاومت ملی خوانده شدند تیرباران می کنند، واکنش های زیادی را به همراه داشته. بیشتر در این گزارش.
یافته‌های تازه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که ویدیوهای تیرباران شدن اسیران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر سوی طالبان، تازه‌اند دو طالبان شماری از افراد این جبهه را محاکمه صحرایی کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این ادعا را نادرست می‌خواند. این سازمان گفته که ویدیوها و عکس‌های هفته اخیر از خشونت‌های طالبان در افغانستان نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشری است. به گفته این سازمان، کشتن اسیران جنایت جنگی است و بر اساس قوانین بین المللی این کار منع شده است. سازمان عفو بین الملل می خواهد که این کشتارها به گونه جدی بررسی شوند و عاملان آن در یک محاکمه مستقل به عدالت سپرده شوند. پیش از این هم شماری از سازمان‌های حقوق بشری جهانی این رویداد را محکوم کردند و خواستار تامین عدالت در این بخش شدند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که آن کشور متوجه وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و به طالبان گفته که به وعده خود عمل کنند. نت برای سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما در ماه‌های اخیر شاهد هر گونه جنایتی در افغانستان بودیم و البته خشونت در برابر غیرنظامیان یک جنایت است. در برخی موارد می‌تواند حتی بدتر باشد. ما با وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار توجه داریم. ما نگرانی‌های خود را از این واقعیت که طالبان با تعهداتی که با ایالات متحده و جامعه بین‌المللی کردند، بلکه مهمتر از همه تعهداتی که با مردم افغانستان کردند و آن را انجام نمی‌دهند، پنهان نکرده‌ایم.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت این ادعاها درست نیستند. او میگوید که وزارت دفاع حکومت طالبان در این باره بررسی خواهد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سازمان ملل را به جبهه‌گیری در برابر طالبان متهم میکند.
اول خود خبر باید وکوسی کوم ویدیوګان خبرېږي هغه تر اوسه نه دی تایید شوی نه ویدی ویدیوګان خو افغانستان کې جګړې تیرې شوی ویدیوګان
در افغانستان جنگ جریان داشته و این ویدیوها دقیق نشدند کدام ساحند وزارت دفاع ما بر آن کار میکند. دیگر این که سازمان ملل متحد در این اواخر در برابر امارت اسلامی جبهه گرفته است و تلاش میکند که پروپاگاند کند.
پیش از این یونما و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز خواهان بررسی‌ها در این باره شدند. از سوی هم حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در یک اعلامیه جنگ پنجشیر را نگران کننده خوانده است. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشته که جنگ راه حل نیست و هر دو طرف باید با هم گفتگو کنند. به گفته او، حکومت سرپرست طالبان باید زمینه این گفتگوها را فراهم سازد. بخش ویدیوهایی که ادعا شده در آن اسیران جبهه مقاومت ملی به گونه دست جمعی از سوی طالبان تیرباران می‌شوند، واکنش‌های زیادی را به همراه داشتند. سبقت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، شمار کشته شدگان را 8 تن گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
58 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/radioazadi را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. روزانه ده ها زن و دختر جوان برای تداوی بیماری های روانی و افسردگی به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مراجعه می کنند. فروزان جمشیدی در این شفاخانه مشاور صحت روانی است. او می گوید که تعداد مراجعین به طور چشمگیر نسبت به گذشته افزایش یافته و حتی شمار بیشتر دختران دست به خودکشی می زنند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش دارد که امید مرزبان آن را مرور می کند.
فروزان جمشیدی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مشاور صحت روانی است. میگوید موارد خودکشی دختران در یک سال گذشته افزایش چشمگیر داشته.
حتی مای جوزاد در یک هفته 4 خودکشی داشتیم. خودکشی که رفته بودن، یکی از خدازاری، یکی خودکشی دخترک ها بودن. یک دانیش خدا غرغره کرده بود، 3 دانیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یک شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کردم، مگر او چرعی بود میفهمیدی که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود و امروی چرعی از بین رفته بود.
به گفته فروزان جمشیدی، ده ها بیمار روانی که قصد خودکشی کرده اند ماهانه به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مراجعه میکنند.
ماهانه در 30 نفر 35 نفر میرسه در هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش باست نه، بعضش می که حساب می بشه، بعضش امرا شوهرشان می بشه، بعضش بیخی دخترای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنن.
سازمان‌های صحی معتبر جهان هنوز درباره افزایش موارد خودکشی دختران در افغانستان چیزی نگفتند، اما دو ماه پیش این موضوع در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان مطرح شد. به گفته خانم کوفی، محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای فعالیت‌های زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده افزایش خودکشی دختران در افغانستان دانسته می‌شوند. فروزان جمشیدی، مشاور صحت روانی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا، نیز از عوامل مشابه نام می‌برد.
سابق بود اگه بیرون می‌رفتن یک چیز می بود، برای یک دوست خود می‌گفتن، یک راهنمایی می‌شدن. حالا طبعا یک نفری که در وظیفه باشه یا در مکتب باشه یا مسئولیت داشتن، هم خانه نشین شوا و هم اقتصاد خراب شد.
با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، حضور کارمندان زن در اداره های دولتی و غیر دولتی محدود شد. طالبان گفتند به اساس اصول شریعت اسلام به زنان اجازه کار و آموزش را خواهند داد، اما تا اکنون در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان تنها در چند عرصه از جمله صحت، امنیت و آموزش به شماره محدود زنان اجازه فعالیت داده شده است. دختران بالاتر از صنف 6 هنوز از رفتن به مکتب محرومند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه در هر جایی که میرود مرگ به میراث میگذارد. بیشتر در این باره برای تان تا لحظات دیگر میگوییم. 5:12 عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، نیروهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امروز بار دیگر با هم درگیر شدند. در این مورد با کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که آخرین جزئیات در این باره از چی قرار است.
آخرین جزئیات، آخرین تفصیلات و خبر خوشم این است که امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجیکستان و قرقیزستان با هم واخوردن، ملاقات کردند و به سازش رسیدن که آتش بس شود و دو طرف نیروهای خود را از همون خط مرز به داخلتر و درونتر قلمرو خود بکشند. چرا ملاقات در سمرقند برگزار شد؟ با این خاطر که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در ازبکستان هستند، در آنجا جلسه دارند و رهبران تاجیکستان و قرقیزستان هم به عنوان عضو کشورهای عضو به عنوان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در همونجا هستند.
آقای عطا، درگیری های تازه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان چه وقت و چرا آغاز شد؟
درگیری ها روز چهارشنبه آغاز شد. روز پنجشنبه یک کمی آرامی نسبی بود در مرز و سپس این صبح روز جمعه تیرکشایی و تیرپرانی از دو طرف آغاز شد. در اونجا یک منطقه بحثی هست با نام اسفره از طرف تاجیکستان و با نام بودکند از طرف قرقیزستان و جنگ اساسی در این منطقه شد.
روایت مقام های قرقیزستان و تاجیکستان از این رویداد چیست؟
من در آغاز میخواستم بگم که جانب تاجیکستان همیشه در جنجال های مرزی با قرقیزستان هیچ اطلاع کافی برای مطبوعات نمی دهد و بیشتر ملاقات و بیشتر جنگ ها و اشتراک نیروهاش را در این گیرودار در مرز همیشه پنهان می دارد. تا این وقت جانب تاجیکستان تنها گفته که در درگیری های روز چهارشنبه دو مرزبان کشته و 11 کسی دیگر مجروح شدند. جانب قرقیزستان اون روز گفته بود که در آن درگیری اساسا چند مرزبان و چند ساکنی محلی زخمی شدند، ولی در جنجال روز جمعه در از جانب قرقیزستان بیش از 40 نفر زخمی شدند و جانب قرقیزستان میگوید که وزارت حالت‌های اضطراری آن کشور اساسا مردم را از دهه‌های نزد مرزی به جای‌های امن کوچاندند و برای آنها یک مرکزهای موقتی جور کردند که در آنجا چند مدت باشند و بعد آرام شدن وضعیت میتونند آنها دوباره به خانه‌هایشان برگردند. جانب قرقیزستان در جنجال های مرزی نسبت به تاجیکستان فعالتر است و همیشه با مطبوعات، با رسانه ها آزاد صحبت میکند. مقامات آن کشور همیشه جانب تاجیکستان به آن گناهکار کردند که اول شده به قلمروی آنها حمله کرده است یا به دیدبانگاه های سرحدی آنها حمله کرده است، ولی همونطور که ما میدانیم جانب تاجیکستان هیچ وقت این ادعا را نپذیرفته.
در گذشته هم نیروهای مرزی تاجیکستان و قرغیزستان با هم درگیر شده بودند. توافق آتش بس بین دو طرف پایدار باقی خواهد ماند؟
ببینید ستاره جان، تا این وقت جانب تاجیکستان و قرغیزستان چندین دفعه آتش بس اعلان کردند و همیشه اون را رعایت نکردند و هر دو طرف یکدیگر را به آن گناهکار کردند که این یا آن اول شده آتش بس را نقض کرده است. و این جنجال بین تاجیکستان و قرغیزستان یک جنجال طولانی است و بر سر مرز است، تقسیم مرز است. شما میدونید که تاجیکستان و قرغیزستان عضو جماهیر شوروی سابق بودند و بعد پاشخوری این امپراتوری مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان نامعین باقی ماند. این دو کشور بیش از 900 کیلومتر مرز دارند و از این نصف نامعین است و اساسا جنجال بر سر چراگاه است، برای تقسیم آب است، برای خط مرز است.
گفتگوی بود با کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در باره درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان. او گفت که رهبران دو کشور روی آتش بس توافق کردند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
57 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید روسیه در هر جایی که می رود مرگ به میراث می گذارد. او این سخن را پس از آن گفت که دیروز از کشف یک قبر دستجمعی تازه در شهر ازیوم در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین خبر داد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویدیوی شبانه خود گفت که یک قبر دستجمعی در شهر ایزوم منطقه خارکیف کشف شده است. او در یک پیام ویدیویی گفته که همه اقدام های لازم رسمی آغاز شده. رئیس جمهور زلنسکی افزود قبلن کشف قبرهای دستجمعی در باچا و ماریوپول و اکنون متاسفانه در شهر ایزیوم. او گفت نیروهای روسی در حال عقب نشینی از منطقه قبرهای دستجمعی غیر نظامیان را به جا گذاشته که این سند دال بر جرایم جنگی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه هر جایی از خود مرگ به میراث می گذارد و مسکو باید مسئولیت این کشتارها را به دوش گیرد. هرچند زلنسکی درباره تعداد اجساد در این قبرها جزئیات بیشتر را نکرد، اما گفته که امروز جمعه در این مورد معلومات بیشتر را می کند. ولی وزارت دفاع اوکراین در توییت گفته که حداقل 440 جسد در این قبر به دست آمده است. در ضمن هزاران عسکر روسی در هفته گذشته از شهر ایزیوم فرار کردند. قوای روسی پس از اشغال این شهر در منطقه خارکیف را به مرکز لوجستیکی خود مبدل کرده بودند. پیش از آن اولا کودنیکوک کمیشنر اوکراین برای گمشده ها با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت که از قبر تا کنون 20-25 جسد به دست آمده. او افزود که این یک قبر دستجمعی عساکر اوکراینی است. این گزارش حکومت اوکراین به طور فوری از سوی منابع مستقل تصدیق نشده. مسکو نیز تا حال در این باره چیزی نگفته. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، نیروهای روسی پس از فرار از خود مهمات و تجهیزات را نیز در شهر ایزیوم به جا گذاشته است.
رادیو آزادی تیم کرکت انگلستان پس از 17 سال برای اولین بار به پاکستان سفر کرده است. از سال 2005 به این سو تیم های کرکت شماری از کشورها از جمله انگلستان به دلیل نگرانی های امنیتی از سفر به پاکستان خودداری می کردند. قرار است انگلستان و پاکستان 7 بازی 20 اوره را در کراچی و لاهور برگزار کنند. این سلسله مسابقات در 20 سپتامبر آغاز می شود و در 2 اکتبر به پایان خواهد رسید. پاکستان می خواهد با برگزاری این بازی نشان دهد که مکان امن برای میزبانی مسابقات کرکت است. حمله افراد مسلح بالای موتر حامل تیم کرکت سریلانکا در سال 2009 سبب شد تا تیم‌های شمار زیادی از کشورها به دلیل نگرانی‌های امنیتی به پاکستان سفر نکنند. در آن حمله در لاهور 6 محافظ امنیتی و 2 فرد ملکی کشته شدند و 6 عضو تیم کرکت سریلانکا زخم برداشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باغداران در ولایت پروان میگویند باران های اخیر به حاصلات انگورشان شدیداً آسیب رسانده. بیشتر در این گزارش.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده دیگه. انگور پراس پیدا کرده، شارید بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه توتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در 2 جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بود دیگه. پارسال دیگه 2 ساعت سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 سیر شد. نیمش کرده، خراب شده. 1 سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت 170 160. امسال 90 رو 80 رو 100 رو.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
2 ساعت دونه تاک دارم تاک انگور. 50 تا 60 ساعت انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته تا فعلا. زحمت کشیدیم یک خلط کود 6600 خریدیم برای تاک انگور دادیم، فعلا ما از او هیچ کدام حاصل و دست ناوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که برای ما کمک کنن، چیزی که دیاقین تا سرپایی باشه. اگر ما را کمک کنن میتونیم که با شغل خود ادامه بتیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگه نمیتونیم که دیقانی خود ادامه بتیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امراره معاش میکنن. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت. نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها میرفت، خریدار زیاد داشت، نرخ بالا بود. امسال خرید کم است نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپیه ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کردند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 14 ساعت سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران های شدید که به وقوع پیوست تقریبا 40% باغات انگور از سر باران های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدا ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت نباشد و دیگه ریاست حوادث طبیعی میباشه ولایت پروان ما وجه سوال کردیم که ببینیم وا چی اقدام میکنن.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته حمید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر بار آن بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز میگویند توقف کار پروژه های مختلف در این ولایت برایشان مشکلات زیاده آفریده. آنان میگویند پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، کار بسیاری پروژه های بازسازی و زیربنایی در این ولایت متوقف شده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
ما
در مسیر را که میخواست به این طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عقد شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و خوالات خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود ما اولاد خود خانم خود از دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
خواهش داریم که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کار مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خود خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیله است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریای هلمند به طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوالای رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ و یا نمایشی تانا به افتتاح ازو باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میجه خود باشاید استیم که افتتاح شد متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند استیم که روی پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر ما میخوایم که در بخش کار کنن.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش 5 مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میرست با ضرر اینا نیست، به تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه دار زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس، از امارت اسلامی همین خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان از این جهتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، معلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
من
محصل سال سوم پانزده اقتصاد پانتون بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم. تمام ارزو و حواسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
با همین پیام های شما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید تحقیقات ابتداییش نشان میدهد که طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. این سازمان تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی را از سوی طالبان تایید کرده و گفته که ویدیوهای نشر شده در این باره تازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید ادعا در این باره بی اساس است و وزارت دفاع طالبان در این مورد بررسی میکند. نشر این ویدیوها واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. ویانا پایتخت اتریش امروز هم میزبان نشست درباره افغانستان است. در این نشست سه روزه شماری از چهره های سیاسی افغانستان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی شرکت کردند. هدف از برگزاری این نشست بحث درباره آینده افغانستان خوانده شده. کمیته بین المللی نجاد از تصمیم آمریکا در زمینه انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به یک صندوق مالی در سوئیس استقبال کرده. این کمیته گفته که این اقدام زمینه ثبات اقتصادی در افغانستان را فراهم می‌کند. گزارش ها حاکی است که درگیری مرزی میان تاجکستان و قرقیزستان امروز نیز صورت گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های ثقیل متهم می‌کنند. در این حال گزارش شده که رهبران دو کشور روی آتش‌بس توافق کردند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید یک گور دسته‌جمعی در شهر ایزیوم این کشور کشف شده. او این مطلب را پس از آن گفت که از این شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین روز چهارشنبه دیدن کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه برالاوی پیام های شما مصاحبه ما را با آقای محمد ارسلان خروتی معین وزارت امور مهاجرین را نیز شنیده می توانید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما لوگر هستم، دمشق آمدم، یک خانه را که من زنده اینوی دربار خدا دیگه هیچ چیز ندارم، اکثر پناه ما ندارم، آمدیم در کابل آمدیم، اینوی اینجا آمدیم، دیرید سه تا کمپل خواستیم، مشتکاکایم دیزه است، ایران ماندیم که ما چه کنم، یک سرپناه پیدا کنم، یک خدا بودم، یک خانه ما داشتم، بودم ما بود، دیگه زمین نه، ما دربار خدا باز میگم، شکر خدا من دارم، این قیمه کمک صورت نگیده، باید ما به کدام مرجع یک بگویم که باید ما کمک کنیم، یک کمپل یا دیگه یک دو تا کمپل هست خانه مردم بست ما هم تو خیلاتی داده مشتکای ما هم تو ایرا آمدیم در این چه قرد در این سال کابل در کربانه خواست هیچ چیز نداریم، اما حیات دارم شما بگویم که بین خیلی ما با این مولای صحبت کنه که درد دل ما را سعی کنه، ما را بیا کشنگید بینه، ما گزاره چپ کنه، شما برادیو بگوین که راستی که بوده که ما کرد در افغانستان اگر کنم پس حق پیدا کردین و ما گزارش سعی میدهیم گزارشتان که حالت ما بیشی در کما رسیده ایش از زندگی بیزار آمدیم، این ها زمستان در چه تو کمپل با هم خیراتی خونه مردم آزار ما رو بود، گندم های ما رو بود، با هم خیرات مردم ما رو داده بود، خوندن ما نداریم، این های پیام ما دیگر
ما هم دید WFP خوش هستیم، مخاطری کمک میکنه مردمی بامیان در کندی خیلی خوش هستیم.
ما اینمی از ماه سرطان گشرون میشه تقریبا پر گذشت
ما تقریبا یک سال تا ماه گذر ما خدمت کردیم در نیوی شفاخانه تدبیتر قصبه. همی آمدن این طالبای نمی مثلا ده ماه ما شما را چرا نمیتن؟
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. بسیار متاسف هستیم که چند روز پیش تقریباً دو هفته پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد. مکتب یعنی اوناست. ما بسیار خوشبینیم که به تدریج کل را یا باز میکنند. ولی متاسفانه او مکتبان بند شد و از زمین رادیو شما شنیدم کدام کسی گفته که در اوریزگان مردمای موسفید یا فرزنکی در کوه یا از بازار که دور شویم میگه مکتبا چالان نشه. فکر نمی کنم مردم اوریزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و تنها تر یا فرزن به دخترهایی که در مکتب میره با ضرر تنها نیست و تمام ملت افغانستانی ضرر است. های کسی مریض میشه زن از بیرون از پاکستان بخواه، از ترکیه بخواه، از جای دیگه بخواه، یا مثل زمین یک پلیس در خونه تخیم می باشه، پلیس از کجا بیاره؟ پلیس اوناسه که فردم بیاره او در خانه رو باز کنه و سیاسترها رو خبر کنه که شما پس باشه. از امارت اسلامی به خصوص از امیرالمومنین مولوی صاحب هیبت الله خون و از مولوی صاحب عبدالغنی برادر و از تمام بلندپای امارات اسلامی خواهش میکنیم که مکتبا را باز کنند، مردم افغانستان عزیز تر در رنج و بلا قرار ندهند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه پیام های برنامه میکروفون شما که روز چهارشنبه به شکل مستقیم از طریق رادیو آزادی نشر شد. البته می دانید شنونده های محترمی که تلفن می کنن و اظهار نظر می کنن، نظرشان مربوط به خودشان است که نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگوره زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو که میشه یاد دیگر خوبه.
محترم شما شرایط در کنین، شرایط گروه خفقان که آمده در مردم، ما به خاطر امنیت خود چندان تماس نمیگیریم، به خاطر اینکه شما میفهمید که در افغانستان چه شرایط آمده، بسیار شرایط سخت و ناگوار آمده، بیکاری است، دکس قیمتی هست
و مردم میترسن آزادی بیان اصلا وجود ندارد.
بله شنوندگی بفرمایید.
سلام حضور شما مهمانان گرامی و تمام شنوندگان ارجمند. صفادان شهر هستم از کابل. ببینید که اینجا شنونده های ما کدامش که تماس میگیرن میگن که نقض حقوق بشر در افغانستان نیست. اینا از چی روی چی صحبت میکنن و از چی گفتگو میکنن؟ این که دخترها نمیرود به مکتب بزرگترین نقض حقوق بشر است. تمام کارها بعد کسانی دادن میشه وظایف که همه اش طالبان است، طرفداران طالبان است. تو افسوس است که شما میایین امروزه در رسانه ها تماس میگیرید. بود
فیصل هستم از کابل و شما تماس گرفتید.
بله آقای فیصل.
یال نفر گپ میزنه میگه والا قسم میخورم که قانون است و اسلام است و پستان است و بسمدان است. مجم خود از یایمی حکومت طالبا نصف قرآن قبول نمیکنم. مکتب دخترها را چرا اجازه نمیده؟ این خود قرآن گفته شده که مکتب دخترها را باید اجازه بدید. یا اجازه نمیده مکتب قرآن نیست قرآن یا خودش یا قبول نمیکنه.
صحبت کنین سیب شما در خط هستین.
تشکر زنده باشین. یک مطلب است میگه سیر از دل گشنه چی آید؟ اینا همیشان شکمایشان سیر است از دل کسانی که نه شب نان خوردن صبح چای خوردن و نه چاشت. از اونا شما چی خبر داریم که میگین که افغانستان گل و گلزار است؟ ببینین میگن گداها را جمع میکنیم. گداها را جمع میکنید خودتان مردم گدا ساختید، همه را از وظیفه کشیدید، ولی میگن که از امر الله که برای شما فرهنگ مهم، فرهنگ مردم مهم است، که فرهنگ را که با پایشون تومت کرده الله امر کرده که طلب علم بر مرد و زن فرض است. ولی شما میگید که نه مردم مشکل داره.
خب شما تحصیلاتتان چی است؟ تا چقدر تحصیل حالا مکتب میرین نمیرین؟ مریم جان؟
نه من خودم صنف نهم هستم ولی مرا اینا اجازه ندادن تا این روز.
خب شما چی فکر میکنین؟ ای از امکانات امروز از تکنولوژی امروز استفاده کرده میتونین مثلا اگر اینترنت داشته باشین از طریق مثلا معلوماتای آفاقی در دنیا بسیار چیزا امکان داره که یاد بگیرین، تر چیزا رو کوشش میکنین یا نه در خانه؟
بله ها ما کوشش میکنیم ولی کورس هم که میریم ما را تا چل جای صد میکنه که شما کجا میرین، چی میکنین، به چی خاطر برامدین. امی خونق حقوق بشر است. بله ما با تحصیلات خود هر رقم طالب راه ما را بند کنم و ادامه میتیم.
نظر سیب محترم، مکاتب خواهرای ما یا اوناس اینا چرا یک بام دو حواسه؟ چرا مکاتب بسته هستن؟ اینا اگر دنبال مشروعیت هستن که جامعه جهانی و سازمان ملل به یا مشروعیت باشه، یا باید در درون نظام، در داخل حکومت، در داخل بین ملت باید مشروعیت بگیرن؟ چرا یک زن نمیتونه مکتب بره؟ آیا تو خوش هستی که زن تو را یک دکتر مرد ببینه، معاینه بکنه؟ وقتی که نیستین، وقتی که پشت گپای کردکی یا گپایی که بسیار زیاد کونه است میگردین، خیلی بانین که مردم بره درس بخونم.
پیام شما نظر شماست.
من خلیه دکوی پایین ارسواری میری بچه کود امرا شما با تماس هستم. صدای مردم مظلوم و بیچاره که تمام باغ آلو، باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده، نه در کوچه باغا گشته میشه حدست بوی که انگور گنجه شده در می بارانا. فعلا با مردم خود باغدار هیچ کدام را و چاره غیر دربار خدا دیگه کدام چیزی نیست. این تو کار شبه امارت اسلامی هم یک جست جو بکنه. مملکت ها از بانکای زراعتی فرزان به طور بخش ما به طور قرضه بتن که ما همین سال با خود پس بتانیم که فرزان کاربارش رو صحیح بکنیم، بیل و بریدن و هر چیزی شه.
این فرید هستم از ولسوالی کلکان. که حاصلات ما همش گنده شده، ما تقاضای ما از امارت اسلامی و جامعه جانی امی است که برای سال آینده به ما یک پلان داشته باشند، به خاطر از اینکه ما همه دار نداری که داشتیم مصرف کردیم به ملک باغ خود. حال برای سال آینده ما نه خرچ خوراک داریم و نه خرچ ازیری داریم که در باغ خود مصرف بکنیم. در پالوی ازی اگر به ما یک کمک بکنن که ما چای عمیق داریم از 100 متر یا جامعه جانی با ما کمک بکنن که حداقل همی برق تا همی سر واتر پمپاد قریه ما به ما برسانه که به ما یک سهولت پیدا شد.
یکی از دقان هستم از شرق از دلاوا و بارانا و تخریب کده دیگه زمین های ما مردم هم تخریب کده، زمین های زراعتی را کچالو را گندم یا را کلگیش خراب کده از بین برده.
پیام ها و نظریات شما.
جار جنجال کمول است. اول تر از همه بعدم ریشی ریشیابی شود که از کجا جنجال خیست. تا که ریشیابی نشود اگپای بفایده است. ریشیابی شود بعد از ریشیابی رای حلش پیدا میشه. اول از خانواده شروع شود. از خانواده ما از خانواده خود هر برادر که شکایت داره از خانواده خود شروع کنه رای حل پیدا میشه. گناه از کسی دیگری نیست. هدایت الله هستم از قریه ایتان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ.
در افغانستان هیچ کسی شکست نخورده به جز مردم خود افغانستان. نه شوروی شکست خورده، نه امریکا شکست خورده. افغانها تماما شکست خورده. قبرستانیاش پر از شهدا شد، زناش بیوه شد، بچهاش یتیم شد، تماما بیروز بیروزگار.
گپ ما خوبی است که افغانای بیچاره از خودم گرفته تا کلی افغان ها در جنگ پیدا شدن، در جنگ کلان شدن، در جنگ ازدواج کردن، در جنگ مردن. چی وقت باشه ما خمر ما خلاص شد، ختم شد، چی وقت باشه که اولاده ما آرام زندگی تیر کنه؟ چهار طرف افغانستان و سرکار ها مرادی آدم افغانستان بدبختی شروع است. یعنی از داود ای طرف تا وزمیالی مردم روز خوب ندیدن. لاله هان و سرگردان بر کل افغان ها سردردی پیدا شده.
پیام شما نظر شماست.
من از ولایت هرات از کمپ منارات صحبت میکنم. برادر ما مردم از گشنگی میمریم.
شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه، خب امید صدای ما رو به گوش مسئولین مجلس.
ما یک شرمنده از ایرات صحبت میکنم، شکایت داشتم از ولایت ایرات از مجرین اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است، دیگر یک سروی جلفتر شده، دیگر شش ماه جلفتر یک گونی آر داده، هیچ خبری نداره، مردم از گوشنگی مرده، خدا کنه که هر که ما دیگر به مردم یک بلا برسه. خدا حافظ.
قبول استم از ولایت غزنی از خیلی خراباقی به تماس شدیم، همین ویدیوهای مستندی که درباره افغانی ها که در ایران پول شده است، اون همش واقعیت داره. من خودم چند وقت میشه که از ایران برگشتیم، مظلوم ستم زار، من خودم از چشم خود دیدم واقعا اونا ظلم میکردن. اما مستندی ویدیوهایی که همش میکرد دروغ است، همش راست است، خودم دیدم. نیروی انتظامیش نگاه میکنه که مردم ایران و مهاجر افغانی ظلم میکنه، اونا را آزار اذیت میدن.
پیام شما نظر شماست.
ما یک تن از نام خونموگین از بانیانیم، راجع درباره مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه خانه قبل از او بسش دروش نماده نه، اما مهاجرین افغانی که خیل کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروش نمیله، از مرف تر شدنی ایران خوب کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، پاسپورت کنم غیر مجاز که مرا غیر مجاز و خسرشتوف مندزنه تاویل نمیگره. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، شیعه امیر المومنین، اما ایران در نامه مسلمان هم بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق ننه، مگر کل یکیرد سرشتوف مندزنه که مهاجر باشد، اگر نه مهاجر افغانی کارمه از دست خود طول پیدانه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که چند پیام شنیدین، مهاجرین افغانی در خارج کشور همچنان بیجا شده های داخلی از وضع زندگیشان همواره شکایت دارند. در این رابطه همکار ما جاوید حسن‌زاده یک گزارش مختصر تهیه کرده که یک بار دیگر آن را در اینجا میشنویم.
ما در دهلیز کلی مسافر قطار شانده بودند، در زمین دیپورت میکردند.
عمران باشنده ولایت لوگر است که به گفته خودش تا حال دو بار از ترکیه به گونه اجباری اخراج شده است و با بدرفتاری از سوی پلیس ترکیه روبرو شده. او میگوید پس از لاتوکوب از سوی پلیس ترکیه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شد.
دیگر بلاتوکوب به زور ما را بردن، ناخونه ما را ماندن و اینچه کردن، دیپورنامه ما را اینچه کرد، آماده کرد. ما تا چیخ میزنیم سری سفیر که بعدن اینجا سر ما به زور اینچه را قبول میکنه. میقه نمیگفت که همی دروازه را واز کنه که بعدن چرا همی مسافر ما را میزنیم. از اونجا دیگه ما را ریپورت کرد، ما آمدیم به افغانستان.
اخراج اجباری افغانها از ترکیه در حال صورت میگیرد که فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش یافته و وضعیت مردم رو به خراب شدن است. پیش از این جمعیت هلال احمر ترکیه به تاریخ 20 آگوست گفته بود که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند. ترکیه نیز اعلام کرده بود که برای آن افغانهایی که میخواهند به افغانستان برگردند در داخل افغانستان زمینه کار و آموزش حرفه‌ای را نیز فراهم میسازد، چیزی که بازگشت کنندگان افغان آن را یک شعار بیش ندانسته و میگویند با گذشت چندین ماه و پس از تسلیم دهی برگه های برگشتشان کسی با آنان تماس نگرفته و به مشکلشان رسیدگی نشده است. شفیق الله 20 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز 3 ماه پیش از ترکیه دیپورت شده است.
من زمانی که راهی ترکیه شدم تقریبا 1,80,000 افغانی مصرف کرده بودم که آن را هم از مردم به قرض گرفته بودم. تا هنوز قرضا را پرداخت نکردم. من وقتی آمدم اسناد خود را به یک دفتر بردم. رئیس دفتر گفت که اگر کمک شد من به شما زنگ میزنم، اما تا هنوز کسی برای ما زنگ نزده است.
با این حال شماری از خانواده ها که هنوز هم در ترکیه هستند نگران اخراج شدنشان از سوی پلیس ترکیه هستند. فریدون 39 ساله که همراه با 4 فرزندش در استانبول ترکیه زندگی دارد به رادیو آزادی گفت:
مدت 6 ماه میشه که ترکیه آمدیم. فعلا هم در ترکیه شرایط مهاجرین خوب نیست و افغان ها را زیاد ریپورت میکنن و ما با فامیل آمدیم و برای ما شرایط بسیار سخت است، چون ما بسیار پول گزاف مصرف کردیم و بسیار راهای خراب و بسیار مشکلات به ترکیه آمدیم و ما از این میترسم که اگر ما را دوباره ریپورت کنه سرنوشت ما در افغانستان چی میشه؟
همکار ما جاوید حسن‌زاده را شنیدین. مشکلات مهاجرین افغانی در ترکیه را با آقای محمد ارسلان خروتی معین وزارت امور مهاجرین در میان گذاشتیم که در جواب چنین گفتند.
دیدی رابطه با دی من سفر درلوده و پا ترکیه که منگا دی ترکیه دی وزیر داخله سره پا دی موضوع بند خبر وکره، معین دی وزارت داخله سره مخبر وکره، پا مجموع که پا چو موارد بند بحث وسو او پا دی بند توافق وسو او منگا دی خبر یادونه وکره چه دغا مهاجرین چه دلتا وسیگی دوی بین المللی قوانینو چکم حقوق دوی تثبیت شوی دی او یاد اسلام د نقطه نظر ا د دوی حقوق باید خوندی پاتې شي او د دوی چکم ستونزې مشکلات لري هغه باید حل شي.
د روزا گزارش بین‌المللی بود، یک راپور بین‌المللی بود که در ترکیه و ایران به مهاجرین پلیس ترکیه و پلیس ایران بسیار برخورد زشت میکنن، لاتکوب میکنن. این موضوع را شما یاد کردین که برخورد درست نیست؟
من دغه موضوع یاد کړل چې بعد ویډیوګانې لاس پلاس کیږي او بعض ویډیوګانې داسې شریکې شوې دي د رسنیو د لارې نه چې په ترکیه کې د دې افغانانو سره زشت برخورد کیږي او دلته خو دوی دا خبره وکړله چې دغه شی حقیقت نه لري او دا زموږ مخالفین هر څوک چې دسې غواړي چې د افغانستان د امارت اسلامي او د ترکیه ترمنځ ښه روابط ونه اوسېږي نو دا تبلیغاتی جنبه لري، دا ویډیوګانې جوړې شوې دي او موږ ته د دې خاطر باندې هغه ټول مرکزونو ته لاړلو او دوی وعده وکړله چې موږ په هر لحاظ سره د دوی حقوق په نظر کې نیولې دي او د دوی سره نه زیاتی شوی دی او نه زور شو په دې باندې بحث.
معین صاحب محترم، محمد ارسلان خروتی معین وزارت امور مهاجرین، موضوع بیجا شدگان داخلی است که سالا یک پرابلم بوده، فعلا از بین اینها زیاد پیام میرسه، مثلا از ایران از جاهای دیگر کسایی که بیجا شده برشان کمک نمیرسه، هوا بارندگی است که مریضی های مختلف است، از این خاطر به حال بیجا شده های داخلی چطور رسیدگی میشه؟
دې کې شک نشته ده چې په تیر نظام کې په دې شلو کلونو کې ډېر افغانان د مختلفو مشکلاتو په اساس سره د خپلو سیمو نه او د خپلو ولایتونو کلو نه مجبور شول چې دوی د جګړو نه لاړ شي او د نورو ولایتونو ساحو ته د خپل مسؤلیت په خاطر باندې. دغه لړۍ تقریبا موږ چې کله امارت اسلامي واګه په لاس کې واخیستلې نو دې ته موږ د مهاجرینو وزارت لومړیتوب ورکړه چې دلته خلک په پارکونو کې پراته وو، په سړکونو باندې پراته وو، نو د دوی د انتقال لپاره مو زمینه برابره کړله، د دوی لپاره ترانسپورت او د دوی لپاره درې څلور میاشتو لپاره هلته د مرستو زمینه د بین المللي ادارو او د نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ باندې مو دا پروګرامونه شروع کړه چې دغه لړۍ روانه ده. خو دغه لړۍ هغه سي چې په کار و مختلاړه نه، ځکه په دې کې ډیرو خیریه بنسټونو او بین المللي ټولنو هغه سي چې لازم و مرسته ونه کړله.
در ایران وضعیت چطور تعقیب میشه؟ برای اینکه در ایران از ایران بسیار زیاد شکایت میرسه.
په ایران کې هم افغانان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات لري او موږ دوی سره دغه مسایلو باندې تفصیلی بحث درلود او د دې د حل غوښتنه مو وکړه. په دې کې په ډیرو مواردو باندې موږ سره هلته اتفاق وکړ او حتی د هغو بندیانو چې جنایي دوسیه نه لري او دوی په عادي مسایلو باندې توقیف شوي دي یا د اسنادو یا د نورو غیر قانوني بدن په وجه باندې موږ غوښتنه وکړه چې دا خلاص یا تا د یو نیم زر کسانو دوی موږ سره فیصله وکړه. خو تر اوسه پورې هغه مسایل په هغه شکل سره چې وعده شوې ده تعقیب نسو او نه په هغه باندې هغه سي اجراءات شوي دي.
بیجا شده داخلی و کسایی که کمک برشان میرسه از یک چیز شکایت میکنن، میگن که در قدم اول یعنی طالب ها به افراد خود کمک میکنن و به دیگرها توجه ندارن، میگن فساد داری یعنی قسما مثل سابق واری ادامه داره، گرچه در پرنسیپ شما ادعا میکنین که برای از اینا مبارزه میکنین، منتها در عمل چطور میتونین این افراد تان کنترل کنین؟
یو شیخ زه تاسو ته په ډیر جرأت سره وایم چې دلته د فساد لمن ټوله شوی دی او امارت اسلامي د ټولو افغانانو مسؤلیت په غاړه لري دلته دا خبره نشته چې دا د امارت خلق دی او دا د بل هیواد خلق نشته. دلته ټول افغانان دي او امارت اسلامي دي، دوی ټول مسولیت په غاړه لري، دوی ټول سوندو ته باید رسیدګي وشي. دا تبلیغات دي چې مخالفین تبلیغات کوي کې دي چې وړې ستونزې به وي، او هغه ته دوی ډېر پراخه رنګ ورکوي. د پتی حق له باندې ډیر کار شوی دی، د موسساتو د مشرانو سره، د نړیوالو سره مونږه ناستې درلودي، او د دې د شفافیت لپاره د مونږه اصرار هم پدی و چې موسساتو په لومړیو کې کوشش کاوه چې په خپل سر باندې توضیح وکړي او چیرته چې لازمه ګڼي او چاته ورکړي. د مونږه اصرار پدی و چې په همغږۍ سره هغه خلک چې مستحق دي، هغه خلک باید مشخص دي، د یوې سروي وسی او مستحق خلکو ته مرستي ترڅو کې یو څه پیشرفت شوی دی، او هغه شکایتونه چې په بازي زوینو کې وي، یو دلیل دا هم وي چې ټول ډیر خلک توقع لري ستونزې او مشکلات د دې شل کلن نظام نه ډیر لا پاتې دي، او هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي، مرسته کمې دي، نو هغه طبيعي ده چې شکایت کوي او دغه څه یو رنگ ورته ورکی. خو بیا هم موږ تر هدا پورې په دې کار کړی ده، او په انصاف او عدالت سره په دې باندې انصاله کار روان دی. موږ که په هر بخش کې دغه څه موارد څوک تر سترګو کوي او یا تر نظر ورځي، موږ سره شریکوي سو ان شاء الله موږ دې ته رسیدګي کوو. د ټولو افغانانو حقوق به خوندي وي ان شاء الله.
محمد ارسلا خروتی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، مننه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیادی از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید، صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، من از دوستان رخصت. خدا حافظ.
و دلبر جان وقتی شام است، دلم لرزد و نارام است. و سعید جان وقتی شام است، دلم لرزد و نارام است. برو برو عزیزم، برو برو، یادت بخیر نغمه جان. برو برو عزیزم، برو برو، یادی صبور جان سلمایم بخیر. و دلبر جان وقتی شام است، دلم لرزد و نارام است. و دلبر جان وقتی شام است، دلم لرزد و نارام است. برو برو دلبر جان، برو برو، برو برو دلبر جان، برو برو. نمیفهمی برای چی گفتم، با بغم و درد و بلای سوختم. انتره و چار بیتی های از این جانب مفتون است. بغم و درد و بلای سوختم، تا چشم بر خالی لبت دوختم، و چشم بر خالی لبت دوختم، و نازنین به خدا جانم فکرت خام از برو برو دل بر جان، برو 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 دل بر جان، برو برو و دل بر جان وقتی شام است، و دل بر جان وقتی شام است، دلم لرزد و نارام است، دلم لرزد و نارام است، برو برو دل بر جان، برو برو.